تا سال 57 ایشون در قید حیات بودن و
بله.
من چون
57
57 و من چون اون زمان توی روزنامه‌ای کار می‌کردم که نزدیک بازار بود و بارها برای صرف نهار به اتفاق همکار رفته بودیم،
درسته،
خدمت ایشون به خوبی میشناسمش. ایشون مرد بسیار شوخ طبعی بود، حالا غیر از اینکه کاسب خوبی بود، غذای خوبی تولید میکرد، شوخ طبعی خاصی داشت. و یکی از شوخیایی که من قشنگ از ایشون به خاطر دارم، وقتی کسی مثلا مبلغی بدهکار میشد یا کل مبلغ رو بدهکار میشد و میگفت فردا میارم، با اون لهجه شیرینشون میگفتن اگه فردا آوردی آوردی، اگه نه پس فردا بیار.
تهدید مهربانانه.
خیلی مرد مهربانی بودن، من براش آمرزش مسئلت میکنم،
خدا بیامرزتشون.
یکی از شعرهای معروف ایشونم به خاطر دارم که میگفتن، یعنی شاعر هم بودن ایشون، یکی از سرودهای معروفشون این هست که کو آن کسی که کار برای خدا کند، بر جای بی وفایی مردم وفا کند، هرچند خلق سنگ ملامت برو زنند، بر جای سنگ نیمه شبها دعا کند.
خیلی متشکرم از شما جناب استاد حسن بیگی، همراه شما هستیم و شما هم همراه برنامه نقطه سر شب.
گرچه در دایره چرخ فلک به نقطه نان هم نرسیدم، من در کار خط بودم، خط و خطا خطاتی، شما به چه کار بودین بانو؟
روفتن، دوختن، پخت و پس، تابستون آب گوره می گرفتم، زمستون رو به انار.
مرا به شکم من کردی، آب یک تاکستان رو.
دوای پا دردتون بود آب گوره.
و یک نارنجستان نارنج.
آب نارنج دوای سردردتون بود.
یک باغ انار.
فسنجون دوست داشتی.
پس گردو هم خوردم.
شکر خدا همه چیز خوردین، شما چیز نخورده نیستین. مرد باید چشم دل سیر باشه.
آیو ساکرین نظر به من کن، همه جا تاریکه چراغ روشن کن، میخوام بچه بشم بزنم به کوچه، به هم لباس مکتب خونه تن کن، هنوز خواب خوش تو پشه ون یادمه، هنوزم لب جو بگو بخن یادمه، همه دنیام و ساختمون آبلین، ولی هنوزمون شهر لون یادمه، من ترونم و میخوام، لب خندونم و میخوام، عطر نونم و میخوام، زنگ زور خونم و میخوام، من ترونم و میخوام، دل دیوونم و میخوام، واسه کفتر شاب دل از این آب و دونم و میخوام. ساکرین نظر به ما کن، دلامون پکیده دردا رو دوا کن، یکی چنارای تهرون رو دوزید، یه کاری کن، یه پاسبون صدا کن، بگو تاترای تو لاله‌زار چی شدن، بگو رفیقای با هم ندار چی شدن، من آسمون دود گرفتر و نمیخوام، بگو باد بادکای بیقرار چی شدن، من ترونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، پیچ شمرونم و میخوام، من ترونم و میخوام، میخوام، آسمونم و میخوام، واسه کفتر شاب دلزیم آب و دونم و میخوام.
سباب خیلی دوست دارم، قسمش رو براتون بکنم. گل آره رنگ سوه بست سنگ سوه دو تگاشه همبره که هر سوشته دوال امیشه خواب اشتوه رخت خواب باشه باشه سرش خواب رخت خواب کنش شانه بزن دو موشه بشه دشت دو موشه آنه سبست از بهدار.
الو سلام.
سلام.
خواستم تشکر کنم از اینکه بیمه ما رو خوندین و علی سالک و محمد سالک هستیم، با بابامون حسین سالک داریم، شما رو گوش میکنیم از طریق تلویزیون. ممنون که پیاممونم خوندین، سلامت باشین.
بازم پیام بگید ما میخونیم.
ما صبح تا شب فقط داریم شما رو گوش میکنیم و فقط پیام میدیم، فقط مونده که شما بخونیم.
متشکرم. بیشتر پیام بدید.
سلامت باشین، خسته نباشین. مام
هی همینجور پیام بدید.
انقدر پیام میدم که خودتونم خسته بشین، خودمونم خسته بشین.
من تازه از خواب بیدار شدم.
ای بابا راستی بیدارم کردم.
بیدارم کردی قربان. میخواستم یه خاطره تعریف کنم از کبابای قدیم. واقعا کباب بود، الان که کباب نیست.
چیه؟
همه سویا.
سویا چیه؟
سویا، سویا چه جور ماکارونی میزنه؟
چرا سویا؟
خب دیگه.
چقدر باصفای این شما و اینکه پایان باز داشت، این فیلمای سینمایی مد شده پایان باز، چرا سویا بود دیگه دیگه. بعد آقا داریوش ابراهیمی از ربات کریم هم داریم پیامکتون رو. بعد آها مریم خانوم هم گفتن چرا پیامک منو نمیخونید، آدم تنها تو خونه نشسته عشقش رادیو اینا، شما پیامک رو نمیخونید غمگین میشیم. پیامک شما رو خوندیم مریم خانوم از قیطریه، خدا نکنه کسی غمگین باشه، شادیم و عالی تا یکونی به بامداد تا فردا. و مهمترین سوال ما اینه، رستوران میرید معمولا چه غذایی سفارش میدید؟ میخوایم رستوران بازی کنیم، البته از جنس قدیم و خاطره بازی و اینجور چیزا، از چلو کبابی بگیرید، نانداغ کباب داغ بگیرید و تو رستوران همینجوری وول میخوریم. و سوال رو تکرار میکنم، رستوران میرید معمولا چه غذایی رو سفارش میدید؟ ۳۰۹۴ شماره پیامک و 2265 2465 2265 2466 شماره های تماس ماست. رستوران میرید معمولا چه غذایی سفارش میدید؟ قدیما غذا رو چطوری سرو میکردن؟ مثلا نانداغ کباب داغ که جناب استاد حسن بگی گفتن که همین نون سنگک و اینجوری کباب و با سیخ میذاشن، لای نون و اینجوری سیخ رو میکشیدن. و البته خیلی قدیم قدیما کباب کوبیده رو با خود همون سیخ سرو میکردن. شما یادتون میاد کبابی قدیم قدیم اولین بار که تشریف بردین کبابی چجوری سرو کردن غذا رو؟ عرض خدمتتون که یکی از مهمترین چیزهایی که ما هر هفته سه شنبه شبها با این گروه نقطه سر شب با عنوان درشت خاطر بازی و یادها و خاطرها برمون اهمیت داره، سفر به گذشته است. مثلا اگر میگیم رستوران، خب بله، حالا خیلی ها به ذهن متبادر میشه، به ذهنشون متبادر میشه که این رستوران های شیک و گرون و اینجور چیزا، منظور ما خاطره بازی و سفر به گذشته است. از اون رستوران های قدیمی، منقل و سیخ کباب و کباب های دراز و پرگوشت و خالص و بعد گوجه هم کنارش میذاشتن یا نه نمیدونم. آخه الان خیلی از کبابی ها میگن بله، ما حالا مثلا تو منو اینجوریه که میگید مثلا یه پرس این فقط همون یه سیخ کوبیده میشه، باید گوجهش هم حساب کنی دوباره. این دیگه داستان جداگونه ای داره. کدومی که این کبابی های محلتون مثل قدیم کباب سرو میکنه؟ هیچ کدوم. فرزاد محمدی صدا بردار میگه هیچ کدوم.
سلام علیکم. تشکر میکنم از برنامه زیباتو، شنونده پرافاقورس برنامه تو هستم. خیلی برنامه زیبا و قشنگی دارید. من تیسرکو زنگ میزنم خدمت تو. ما یه دونه کبابی داریم تیسرکو، کبابی آقا عبدالله، تقریبا فکر کنم خدمت 50 ساله داره تا اونجایی که الان من یادم همو میونه. خیلی کبابای خوشمزه‌ای داره واقعا، جا تو خالی هر وقت تشریف بردی تیسرکو کبابای بسیار خوبی داره. جدیدن هم هایی دستگاه دک خوش و کباب درست میکنن همونجا جلو خودتو، گوشت و گوسفندش میبره چرخ میکنه و عتمه متمه قاطی میکنه خدمتو تقدیم میکنه. خیلی بازم تشکر میکنم برنامه خودتو. محمد قاسم محمد گرجی هستم از تیسرکو روستای کرجان.
آخه چقدر شما خوش لهجه هستید، قربونتون برم الهی، کیف کردم. پیامک دادید که من میرم رستوران قیمنسار اصل قزوین سفارش میدم. حاجی زاده هستم از قزوین. آخ دلم خواست قیمنسار.
سلام علیکم. تشکر میکنم از برنامه زیبا تو. اگه من با معلمم برم رستوران، حالا ابو همیشگی، ما کرزانیات از اونجایی که با گوشت و گاش سر کار داریم و انواع اقسام آش داریم که از کشکم 100% درش استفاده میشه، من میگم من آش میخوام یا گوشت. حالا یه شعری هم هست که برای بچه ها موقعی که میخوام بچه ها نبخفتونن براشو میخونم، اگه اجازه میشه شعرم برای تو بخونم. بیان های مشکه مشکه نیم منش کشکه، های مشکه مشکه نیم منش کشکه، مشکه میزنم زیر ایوانه، چرش ماله مرد مهمانه.
عرض شود که مامان باران از تهران نوشتن که خدا رحمت کنه پدرم رو، هفته ای دو سه بار من رو میبرد کبابی محلمون حدود 40 سال پیش، یادش بخیر، من عاشق کباب کوبیدم، خدا بیامرزتشون. خب امید از چهارمحال بختیاری گفتن که اولا یه آهنگ پخش کنی تقدیم بکنم به همسرم که یک ماه دیگه قرار ازدواج بکنیم، به به دوران نامزدی، و بعد گفتن که من برم رستوران چلو فیله کباب ترش سفارش میدم. کلن خوش اشتها اینا. چلو فیل من نخوردم تا حالا. چلو فیله چی هست؟ با کباب ترش. کباب خوردم لیمو بهش بزنم، ولی مثلا کباب ترش هنوز نه. آه گیلان داره؟ گیلان فکر کنم اصلا که آب ترش اینا هست. محدثه الهی گفتن قرمه سبزی، اصلا دیگه سلطان غذاهای ایران. مهسا همتپور از تهران هم گفته من کباب کوبیده یا برگ سفارش میدم. بنوش جونتون. خب درباره چی حرف میزنیم؟ یه یاداوری و یه مرور کوچولو بکنیم بعد بریم کتاب شب رو گوش بکنیم. تو این فاصله که کتاب شب پخش میشه اگه دوست دارید به ما پیامک بدید، زنگ بزنید و اینا. اما موضوع چیه؟ در مورد غذاخوری های قدیم و رستوران های قدیمی میخوایم بگیم. یه یاداوری بکنم، اساسا شما دارید نقطه سر شب سه‌شنبه شب‌ها رو میشنوید. این گروه کلا هر موضوعی رو انتخاب میکنه خاطر بازی میکنه باش، مثلا در کلون، در کوچه ها، میدون، موضوعاتی که تا الان رفتیم هفته‌های اخیر رو هر چی یادم هست رو دارم دونه دونه میگم. هر موضوعی مثلا کفش مثلا حالا همینجوری اومد پرد شد تو ذهنم، هر موضوعی رو ما دربارش حرف میزنیم خاطره بازی میکنیم باش، یعنی تاریخچه‌شو میگیم، کارشناس داره برنامه، درباره رستوران هم که داریم حرف میزنیم و چلو کبابی و اینا، ما تأکیدمون روی خاطره بازیشه. در گذشته اولین باری که کباب کوبیده خوردین، رستورانهای قدیمی غذا چطوری سرو میشد و اینا، و سوال ما اینه رستوران میرید معمولا چه غذایی سفارش میدین؟ ما با این موضوع میخوایم خاطره بازی بکنیم. 3094 شماره پیامک ماست و شماره تماس ما هم 2265-2465، یه دونه دیگه هم داریم 2265-2466. پس منتظر پیامک ها و تلفناتون هستیم. در این فاصله میریم با هم کتاب شب رو گوش میکنیم.
کتاب شب. با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان فرزندان سانچز اثر اسکار لوئیس ترجمه حشمت الله کامرانی در خدمت شما شنوندگان فرهیخته برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید که مانوئل فرزند ارشد خصوص سانچز ماجراهایی از زندگیشان را از زاویه نگاه خود برایمان تعریف کرد. گفت که پدرش بعد از مرگ مادرشان با زنی به نام النا ازدواج کرد. این زن اوایل به بچه‌ها روی خوش نشان می‌داد، اما رفته رفته بد شد، رویش را عوض کرد و بچه ها را آزار می داد. کاری کرد که پدر هم نگاهش به بچه ها عوض شد و آنها را رها کرد به امان خدا. مانوئل در همان زمان عاشق دختری به نام گراسیلا شد که در یک رستوران کار می کرد. خودش هم در یک کارگاه همراه دوستش آلبرتو کار پیدا کرد. اکنون به ادامه این بازخوانی در چهارمین قسمت تنظیم رادیویی رمان توجه بفرمایید. کم کارم بیشتر شد، ولی ارباب‌ها از کارم سوء استفاده می‌کردند. هرچه بیشتر کار می‌کردم، سعی می‌کردند حسابش نکنند و همان مزد عادی هم را بدهند. منم مجبور بودم قبول کنم، ولی از آن روز از کار کردن برای ارباب‌ها متنفر شدم. افتادم توی کارهای خلاف. تو شهر من معروف شده بودم. با پول‌های خوبی که در می‌آوردم، هر شب می‌رفتم رستورانی که گراسیلا کار می‌کرد تا او را ببینم. اما راستش پای دوستی من با گراسیلا می‌لنگید و نمیشد به آن اطمینان کرد. همیشه میترسیدم از دستم در برود، مخصوصا از وقتی که یکی به من گفته بود این دختره محل سگم بهت نمیذاره، فعلا پولتو میخواد. مگه خوابشو ببینی که اینجور دخترها بهت وفادار بمونن؟ اینطور آدم ها با کسایی میمونن که شیک پوش و پولدار باشه. راست میگفت. میدیدم که بعضی از مشتری ها 50 پزو به گراسیلا انعام میدادن و اون هم بهشان لبخند میزد. هرسم در میامد. با هر کسی که به او انعام میداد میگفت و میخندید. این شد که آخرش به هم زدیم. البته این موضوع خیلی ناراحتم کرد. همین شد که رفتم که برای اسپانیایی ها کار کنم. با روزی 8 پزو شروع کردم به کار. هفته 56 پزو گیرم میامد. دیگر از فکر گراسیلا به کلی بیرون آمده بودم. باید بگویم که برای مردم مکزیک، یا حداقل در مورد خود من، اگر قبول داشته باشیم که نامزد من عاشقمان است، باز همیشه یک شک وجود دارد و شاید هم حسادت. و بالاخره یک روز مرد به نامزدش میگوید ثابت کن که دوستم داری. ما مکزیکی ها مثلی هم داریم که میگوید اوهام ازدواج خیلی زود تمام میشود. من آن موقع چطور میتوانستم به خودم ثابت کنم که گراسیلا را خوب میشناسم؟ در ثانی من هنوز نمیتوانستم تمام مسئولیت های قانونی این قضیه را قبول کنم. آنم با توجه به شکستی که بعدها ممکن بود برای من پیش بیاید. ما یکدیگر را خوب نمی شناختیم و نمی توانستیم بدانیم که بعدها در مقابل سختی های زندگی چه عکس العملی خواهیم داشت. من همیشه پیش خودم فکر کردم که اگر زن مرا دوست داشته باشد و من هم او را دوست داشته باشم و بخواهیم با هم زندگی کنیم، در این صورت بقیه چیزها اهمیتی ندارند. اگر زن از همون اول بخواهد که خانه‌ای برایش بخرم، فوری پکر می‌شوم و می‌گویم پس دروغ می‌گویی که دوستم داری. اگر شرط و شروط می‌گذاری، پس عشقت کجا رفته؟ بالاخره رفتم با دوست گراسیلا ازدواج کردم که دلش بسوزد. اسم دوستش پاولا بود. نه خانه‌ای داشتم و نه اساسیه‌ای. از دار دنیا فقط یک مزد ماهیانه داشتم. برای همین پاولا رو بردم خانه خاله‌ام. به خاله‌ام گفتم آمده این پیش شما زندگی کنیم. گفت منظور چیه که میگی اومدیم پیش شما زندگی کنیم؟ شما چه جور بچه‌هایی هستین؟ روش رو کرد به طرف پاولا و پرسید تو چی فکر می‌کنی؟ عاشقش هستی؟ پاولا سرخ شد و سرش رو انداخت پایین. من گفتم خب دیگه، حالا میذاری اینجا بمونیم یا نه؟ نمیدونم چه شد که ناگهان گفت آره پسر جون، تازه خوشحالم میشم. این شد که ما آنجا ماندیم و زندگی من شروع شد. هر روز 5 پسو برای غذا به زنم میدادم. از اینکه بدون اجازه پدرم زن گرفته بودم ناراحت بودم. بالاخره یک روز پاولا رو برداشتم بردم خانه پدرم. قیافه‌اش شده بود عین اون قاضی‌ها. خیلی ترسیدم. کمی که نشستیم سرش را بلند کرد و گفت خب که ازدواج کردی پدر سوخته نیم وجبی، چقدر پول در میاری؟ 56 پزو در ماه. 56 پزو در ماه؟ فکر میکنی میتونی با این شندقاز خرجی زنه بدی؟ با این سن و سال عجب آشی برای خودت پختی. جلو زنم این حرفا رو من زد. بعضی وقتا از رکگویی شورش را در میآورد. جلو خودم را گرفتم که حرفی نزنم. رو کرد به پاولا و پرسید چند سالت دختر؟ تفلک پاولا دستم را چسبیده بود و داشت می لرزید، ولی به هر زحمتی که بود گفت 16 سال. پدر پرسید خب حالا کجا زندگی می کنی؟ این تنلش چطوری باد رفتار می کنه؟ پاولا سرش را به علامت رضایت تکان داد. پدر رویش را کرد به من گفت خب دیگه بچسب به کار رو مثل یک آدم درستکار رفتار کن. باید از این دختر مواظبت کنی. الان مسئولیت داری. طوفان خوابید، آرام شد. نمیدانم کی تو آشپزخانه داشت غذا میپخت. احتمالاً پدرم زن دیگری گرفته بود و ما نمیدانستیم. بالاخره شام خوردیم و آخر شب خداحافظی کردیم. تفلک پاولا خیلی ناراحت بود. نمیدانم پدرم از اون خوشش آمده بود یا نه. ما بیشتر از 1 سال با خاله هم زندگی کردیم. دایی هم خوزه که به آنجا رفت آمد داشت دائم می آمد نصیحتم می کرد. می گفت ببین مانوئل، حالا که ازدواج کردی یه چیزی از من بشنو. باید همه این حرفا رو آویزه گوش کنی. تو مکزیک ما زن اولین کاری که می کنه اینه که خودش رو به زانوات می رسونه. خیلی خوب. تا این اندازه می تونی بهش اجازه بدی. بعد می خواد خودش رو به کمرت برسونه. وقتی به اونجا رسید هر طور میتونی بهش اجازه نده. اگه بذاری به اونجا برسه بعدش میرسه به گلوت. به گلوت که برسه دیگه تو همه زندگیت نمیتونی از شرش خلاص بشی. باید زن رو چارچشمی پایید پسر. اگه با زن مکزیکی اینطوری رفتار نکنی افسارتو تو دستش میگیره و حالا نتاز کی بتاز. دایی هم اینها رو میگفت و خودش هم به آن عمل میکرد. زنش را همیشه چنان کتک می‌زد که زیر چشمای آن بدبخت کبود همیشگی بود. شوهر خالم ایگناسیو هم خالم را خیلی کتک می‌زد. یک بار رو کردم به شوهر خالم و گفتم برای چی زیر چشم خالم سیاه شده؟ حرفی نزد. ادامه دادم ببین شی پیشوی بی سرفا، اگه خالمو بخوای همینطور کتک بزنی باید با من حسابتو روشن کنی، فهمیدی؟ همین حرفا باعث شد که میانه من با آنها به هم بخورد. ناچار شدیم برویم پیش مادرزنم زندگی کنیم. آن موقع 4 تا بچه او و خانواده هاشان با مادرزنم زندگی میکردن. اوضاع خیلی بیریخ شده بود. بچه ها میدویدن، داد میکشیدن و کلافه میکردن. یک لحظه آسایش نداشتن. منگ شده بودم. این زندگی مشترک، آن هم توی یک اتاق، روابط همه من را خراب کرده بود. همیشه هم سرخری پیدا میشد و اعصاب من را خرد میکرد. این اوضاع هم ناراحت کننده بود، هم خنده دار. در همین زمان با صاحب کارم هم دعوام شد و به این خیال که زود میتوانم کار پیدا کنم از پیش او آمدم بیرون. چند جای دیگر کار کردم، چراغ سازی، رنگ کاری، اما نتوانستم طاقت بیاورم. هر جا میرفتم کار دلخواهم نبود. سرگردان مانده بودیم که چه کنیم. زن بیچارم هیچ وقت شکایت نمیکرد. ناچار شدم یک روز او را بکشم کناری و بگویم ببین پاولا، فکر میکنم بهتره که از هم جدا بشیم. حق به تو اینه که بهتر زندگی کنی. من به درد تو نمیخورم. من نمیتونم برای تو کاری بکنم که لایقت باشه. خلاصش اینه که لایق تو نیستم. ولی پاولا عاشق من بود. حتی چیزی بیشتر از عشق. نمیخواست این حرفا رو بشنود. تصمیم گرفتم بروم پیش دوستم آلبرتو، ولی روم نمیشد. زندگیمون همینطوری میگذشت و پاولا و من تقریبا 3 سال با هم زندگی کردیم و صاحب بچه‌ای هم نشدیم. فکر میکردم پاولا بچه دار نمیشود، ولی اشتباه میکردم. اون معتقد بود که بچه خرج دارد و ما با این وضع نمیتوانیم از عهده مخارجش بر بیاییم. من خودم احمق بودم و این چیزها حالیم نبود. بچه میخواستم. بالاخره پاولا باردار شد. وقتی بچه 5 ماه شد دیگر نمیشد همینطور ول بگردم و مادرزنم خرجمان را بدهد. رفتم تو چراغسازی کار کنم. هفته اول 200 پسو کاذب شدم. چون شب و روز کار میکردم. یکی 2 ماه نگذشته این کار را از دست دادم و رفتم تو یک رستوران مشغول شدم. آنجا هم نتوانستم بمانم. رفتم یک شیشه بری کار پیدا کردم. وقتی بود که زنم میخواست زایمان کند. از صاحب کارم خواستم که به ام پول قرض بدهد و یک روز مرخصم کند تا بتوانم پیش زنم باشم. ولی گفت برای چی اینطوری ادا اطوار در میاری؟ نکنه خودت میخوای زنتو بزنی؟ تو میخوای فارغ بشی یا زنت؟ ما اینجا خیلی کار داریم، برس به کاره. وقتی شب رفتم خانه، زنم بچه رو به دنیا آورده بود. یک دختر. مثل یک آدم خنگ، دم در ایستادم و گفتم دختر؟ حتما قیافه خنده داری پیدا کرده بودم، چون یه گو همه زرن زیر خنده. آره، قضیه به دنیا آمدن دخترم ماریکیتا اینطوری بود. آن روز خیلی خوشحال بودم، چون پدرم که هیچ وقت تو خانه ما پا نگذاشته بود، آمد نوه‌اش رو ببیند. نه کنسوئلو آمد به دیدن ما، نه مارتا، ولی روبرتو یکی دوبار آمد. یک شب که رفته بودیم به دیدن پدرم، آخر شب نگذاشت برگردیم. گفت باید همانجا بمانیم تا اون نوه‌اش را بیشتر ببیند. این شد که ما دوباره شروع کردیم با پدر زندگی کردن. برای کمک خرج هفته‌ای 50 پسو گیر می آوردم و به بابام می دادم. چند ماهی وضع این طور بود تا اینکه یکو صاحب کارم پولی به من نداد. هفته بعدش هم این طور شد. می گفت کاسبی نیست. نمی دانستم چه کنم. باید دوباره کارم را عوض می کردم. پاولای بیچاره توی خانه پدرم همه کار میکرد، مثل یک مستخدم. فکر کردم پس شام و نهاری که میخوریم و جایی که مینشینیم مفتی نیست و مثل حقوقی است که به یک مستخدم میدهند. برای همین